بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در صيغه امر بود. عرض کردیم که صيغه امر معنای حرفی داره و موضوع له صيغه امر نسبت طلبیه یا ارسالی است. مرحوم شهید صدر نکته ای رو در ادامه بحث مطرح میکنن و اون اینه که صيغه امر از اون جهت که تشکیل دهنده یک جمله تام است از فعل و فاعل، یک مدلول تصدیقی جدی به حکم سیاق داره و این مدلول تصدیقی جدی کاشف از یک امری در نفس متکلمه که منجر شده و محرک اوست و انگیزه اوست برای اینکه این صیغه امر رو استعمال میکنه. خب در این مرحله که مدلول جدی و تصدیقی برای متکلم شکل میگیره، انگیزه هایی که سبب میشه که این صیغه بر یه معنایی دلالت بکنه متفاوته. لذا این انگیزه ها سبب میشه که مدلول تصدیقی جدی در حالات مختلف متفاوت و گوناگون بشه، مختلف بشه. گاهی اوقات متکلم داعی او برای استفاده از صیغه امر واقعا طلبه، گاهی اوقات به داعی ترجی و یا تعجیز، تهدید، تمنی، دواعی مختلفی اینجا وجود داره. به هر انگیزه‌ای که متکلم قصد داشته باشه که صیغه امر رو استفاده بکنه، به حکم سیاق جمله تامه‌ای که از ترکیب فعل و فاعل و هیئت صیغه امر حاصل میشه، مدلول تصدیقی و مراد جدی متکلم از اون صیغه امر هم متفاوت خواهد شد و بر اساس اون داعی شکل میگیره. خب مرحوم شهید صدر میگه که این عرضی که داشتیم، توضیحی که دادیم در باب مدلول تصدیقی و مراد جدی صیغه امر، بنابر نظر مشهوره که میگن دلالت وضعیه دلالت تصوری است، اما بنابر نظریه تعهد آقای خویی دلالت وضعیه که در واقع در او شرطه که اراده متکلم و مستعمل حین در واقع تفهیم معنا باید لحاظ بشه و در واقع دلالت وضعیه همان دلالت تصدیقی است و دلالت تابع اراده متکلمه، مدلول جدی یک جمله تامه‌ای که از فعل و فاعل و هیئت صیغه تشکیل میشه، مدلول جدی اون همون معنای موضوع لهی است که در ابتدا فرض شده. بنابراین ما وقتی که میخواییم به دواعی دیگری غیر از داعی طلب صیغه امر رو به کار ببریم، از باب تعهد در حینی که داریم طلب رو اراده میکنیم باید معانی دیگر رو هم اراده کنیم و ملتزم و متعهد بشیم به اینکه برای فهماندن اون معانی لفظ رو بیاریم. لذا شهید صدر میگه که بنابر نظریه تعهد شما در هینی که داری اراده میکنی که معنا رو بفهمونی باید معانی متعددی رو در اون لحظه ملتزم بشی، چون مدلول های جدی متفاوت دیگه، در اینجا باید همه رو در آن واحد در بر داشته باشه اراده شما تا اون داعیه شکل بگیره. خب همین معنا رو بخونیم رو مد. ولی صیغه به اعتبار ها جملتن تامه، برای صیغه از اون جهت که جمله تامه است که مکونتن من فعل و فاعل که از فعل و فاعل تشکیل شده، مدلول تصدیقی جدی، اما به حکم سیاق لل وز از تکشف و سیاقن ان امرن ثابتن فی نفس المتکلم، به خاطر اینکه صیغه کاشف است صورت سیاقی از یک امری که در نفس متکلم ثابته، که هو الذی دعاه الى استعمال صیغه، که اون امر ثابت در نفس متکلم همانی است که انگیزه شده برای متکلم تا صیغه رو استعمال کنه. و فی هذه المرحله تتعدد الدوائی، در این مرحله ای که متکلم در واقع انگیزه داره برای اینکه استعمال کنه صیغه رو، دوائی و انگیزه ها متعدده. التي يمكن ان تدل عليها الصيغه بهذه الدلاله، دوائی که ممکنه صیغه به واسطه این دلالت تصیغی و مراد جدی بر اون دلالت بکنه. فتارتن یکون و دایی هوت طلب، بعضی وقت دایی انگیزه طلبه، و اخرى الترجی، بعضی موقع ترجیز، و ثالثتن التعجیز، بعضی وقت با صیغه هم میخواد تعجیز رو بفهمونه. و هاکذا من حفاظ مدلول تصوری لصیغه فی الجمیع، یه همچنین، یعنی همچنین یعنی معانی دیگه هم وجود داره، تهدید، تمنی، معانی که اینجا هستش. البته با حفظ مدلول تصوری صیغه در تمام موارد، یعنی اگر ما مثلا میگیم که صیغه امر به داعی طلب اومده، یا صیغه امر به داعی زجر اومده، یا صیغه امر به داعی ترجی اومده، صیغه امر به داعی تعجیز، تهدید، تمنی، این مطلب مسلمه و از پیش فرض داره که مدلول تصوری صیغه تو همه اینها حفظ شده و اون نسبت طلبیه و بعثی و ارسالی است. هازا کله علی المسلک المختار المشهور القائل، این بنابر مسلک مختار مشهوری است که میگه که به ان دلالت الوضعیه هی دلالت التصوری، اما بنان علی مسلک تعهد القائل، بنان مسلک تعهدی که آقای خویی بیان فرمود که میگوید ان دلالت الوضعیه هی دلالت التصدیقیه و ان المدلول الجدی للجمله تامه هو المعنى الموضوع له ابتداءا، و اینکه مدلول جدی جمله تامه همان معنای موضوع له است که در ابتدا مفروض است، فلا بد چاره ای نیست من الالتزام به تعدد المعنا فی تلک الموارد، باید قائل به تعدد معنا بشیم، یعنی که شخص باید متعهد و ملتزم بشه در حینی که متکلم است، در حینی که مستعمل است که در همون حین هم واضحه، باید ملتزم بشه به معانی متعدد. چرا؟ لاختلاف المدلول الجدی، چون مدلول جدی او متفاوته. چون ما گفتیم وقتی که مثلا میخواد قصد تفهیم معنا بکنه، باید همون لحظه اراده همون معنا رو بکنه. خب شما با حفظ مدلول تصوری صیغه اگر بخوای در واقع دوائی مختلف رو داشته باشی، باید همه اونها رو تصور بکنیم و لازمش اینه که شما در آن واحد به تعدد معنا ملتزم باشی. ثم ان ظاهر من الصيغه که ان المدلول التصديقي الجدي هو طلب دون سائر الدوائل الاخرى. شهید سعد اینجا مطلب جدید آنچنانی بیان نمی کنن. باز دوباره روی همون مطالب قبلشون نکاتی رو عرض می کنن، می فرماین. و اون اینه که خب ما وقتی که فهمیدیم مدلول تصوری صیغه شد نسبت ارسالیه، نسبت طلبیه، خب این سوال پیش میاد، خب مدلول جدی صیغه چیست؟ ما مدلول تصوریش رو فهمیدیم. شاید میگه اگر که شما مدلول تصوری صیغه رو نسبت طلبیه گرفتی، این خیلی روشنه که مدلول تصدیقی جدی اون هم طلب باشه، نه سایر دوائی دیگه مثل ترجی و تمنی و تعجیز و اینها، چون در واقع طلب مصداق حقیقی مدلول تصوری یعنی نسبت طلبی است. اگر هم مدلول تصوری صیغه رو نسبت ارسالیه گرفتی، باز دوباره مصداق حقیقی نسبت ارسالیه اون چیزی است که از طلب به وجود میاد، از طلب نشأت میگیره، نه از سایر دوایی دیگه. بنابراین مدلول جدی و تصدیقی صیغه همون طلب نه سایر دوایی. ثم ان ظاهر الصیغه که ان المدلول التصدیقی الجدی، مدلول تصدیقی جدی هو طلب و دون سایر دوایی اخرى، طلب است نه سایر دوایی دیگر. ذالک لانه ان قیل، به خاطر اینه که اگر گفته بشه به ان المدلول التصوری هو نسبت الطلبیه، اگر مقصود نسبت طلبی است مدلول تصوری، فواضح هم که واضح هست که ان الطلب مصداق حقیقی للمدلول التصوری دون سایر دوایی. این خیلی روشنه که طلب مصداق حقیقی است برای مدلول تصوری که نسبت طلبی است، دون سایر دوایی، به غیر از سایر دوایی که وجود داره مثل تعجیز و ترجی و تهدید و تمنی و اینها. فیکون اقرب الی المدلول التصوری، پس طلب میشه نزدیکتر به مدلول تصوری. و ظاهر و کل کلام ان مدلول تصدیقی اقرب ما یکون للتطابق و المصداقی للمدلول تصوری. و ظاهر هر کلامی اینه که مدلول تصدیقی اون کلام نزدیکترین چیزی است که با مدلول تصوری مطابقت داره و مصداق اونه. اما اذا قیل بان المدلول التصوری هو نسبت الارسالیه فلان المصداق الحقیقی لهذه النسبه انما ينشامن الطلب، اما اگه گفته بشه که مدلول تصوری نسبت ارسالیه است، خب بس به خاطر اینه که مصداق حقیقی این نسبت ارسالیه همانا نشأت میگیره، وجود میاد از طلب نه از سایر دوایی. بنابراین فیتعین و دا طلبه به ظهور کلام، از به واسطه ظهور کلام دایی و انگیزه طلب متعین و متشخص میشه. خب این هم از این بحث. مرحوم شهید سعد بیان میکنن که گاهی اوقات این مطلب تموم شد، الان این مطالبی که میخوایم در ادامه عرض کنیم دیگه مطالب جدیدی است، ارتباط مستقیمی با بحث موضوع نهی صیغه نداره، از مباحث متفرعه برمونه. مرحوم شهید سعد بیان میکنن که گاهی اوقات مدلول جدی صیغه امر طلب نیست، بلکه گاهی اوقات مدلول صیغه امر چیز دیگری غیر از طلب. خب برای بیان این مسئله من یک مقدمه رو عرض کنم خدمتتون که صیغه امر دو حالت داره. گاهی اوقات صیغه امر وقتی به کار برده میشه مقصود از اون یک امر مولوی است که در بردارنده یک تکلیفی بر عهده مکلفه، تکلیفی از احکام تکلیفیه که در قالب موارد اینطوری، یعنی ما تا حالا هرچی خوندیم از بحث صیغه به این نحو بوده که صیغه امر یک امر مولوی رو در بر داشته، اما گاهی اوقات صیغه امر بیان کننده امر ارشادی است، اوامر ارشادی است. اوامر ارشادی خودشون دو نوعن. گاهی اوقات صیغه امر وقتی که امر ارشادی رو میخواد بیان کنه ارشاد به حکم عقل است، گاهی اوقات هم ارشاد به احکام وضعی است. مثلا ببینید ما در اطیع الله و اطیع الرسول این صیغه امر اطیعوا که به کار رفته هیچ یک از فقهای ما نمیان میگن که این اطیعوا امر مولوی داره میکنه، یعنی چون شارع گفته است ما اطیعوا الله میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه لازمش تسلسل یا دوره. چون اگر کسی بگه این اطیعوا الله، این یک حکم تکلیفی رو داره میگه، یک امر مولوی رو داره میگه، نه یک امر ارشادی، نه یک امری که در واقع عقل اونو میفهمه و میگه و فقط شارع داره ارشاد میکنه و مؤید عقله، لازمش اینه که اگر امر مولوی باشه ما نسبت به اون امر مولوی هم دوباره این سوالو کنیم که خب شارع گفته اطیع الله، شعاره گفته که اطیع الله. خب نسبت به همون اطیع اللهی که شعاره گفته، ما به چه دلیلی باید به اطیع الله شعاره عمل کنیم و امتثال کنیم؟ اگر دلیل ما برای امتثال اطیع الله دوباره یه اطیع الله دیگه باشه، نسبت به اطیع الله دوم هم این سؤال رو مطرح میکنیم. و که در واقع دلیل ما برای این اطیع الله دوم چیست؟ خب اگر دوباره برای اطیع الله دوباره یک امر مولوی دیگه از طرف شارع باشه، برای اطیع الله سوم همین سؤال رو مطرح میکنه. همینطور ادامه پیدا میکنه، منجر به تسلسل میشه. پس ما توی بعضی از امور نمیتوانیم اوامر و صیغه های امر رو امر مولوی بگیریم که بیان کننده یک حکم تکلیفی باشه. چرا؟ چون منجر به چی میشه؟ تسلسل یا دور میشه. از اون موارد جاهایی هم که متعلق اون صیغه امر یه حکم عقلی باشه، اطاعت از خداوند و اطاعت از رسول، اینها حکم عقلی هن. اگر خداوند متعال اینها رو بیان میکنه و اطیع الله رو میگوید، ارشاد به حکم عقله. یعنی او داره همان چیزی که عقل میفهمد رو تأیید میکنه و انسان رو نسبت به انجام اون حکم عقل ارشاد میکنه، هدایت میکنه، نه اینکه او رو امر مولوی بکنه. خب حالا کاری به این نداریم. گاهی اوقات هم اوامر ارشادی ما به نحوی هن که بیان کننده یک حکم وضعی هن. یعنی شارع با بیان یک صیغه امر نمیخواد یه حکم تکلیفی رو بگه، و از طرفی ارشاد به حکم عقل هم نیست، بلکه یه چیز سومیه، ارشاد به احکام وضعی است. خب در این صورت که ارشاد به احکام وضعی باشه، دیگه مدلول جدی صیغه در این فرض نمیشه مثلا خدمت شما عرض شد طلب. خب طلب جایی بود که شما امر مولوی داشته باشی. اگر شما امر مولوی نداشته باشی، دیگه چرا باید مدلول جدی شما خدمت شما عرض شود که طلب باشه؟ بنابراین این نکته مهمه که پس گاهی اوقات صیغه امر ارشاد به حکم وضعی است. مثلا دقت بکنید، مولا شارع فرموده است که طهر ثوبک من الدم بالماء. گفته لباست رو از خون به واسطه آب پاک کن. خب این امری که مولا فرموده است، در واقع این پاک کردنه درخواست یک حکم تکلیفی از سوی شارع برای مکلف نیست. چون خیلی وقتا ممکنه که لباس شخص نجس بشه، طرف اهمال ببرزه، فراموش بکنه، غسلش هم نکنه، هیچ گناهی هم گردنش نیست. خب چرا داره این بیان رو میکنه؟ طهر ثوبک در واقع بالماء من النجس یا من الدم، یا مثلا میگه اغسل ثوبک من البول، لباست رو از این نجاست بول غسل بده. شارع غرضش از بیان این گونه صیغه امر اینه که لباس به واسطه یه بول نجس میشه. در واقع بیان نجاست لباس به واسطه یه بوله. خب نجاست من ببینم حکم تکلیفی است یا حکم وضعی؟ نجاست یه حکم وضعیه. و همچنین میخواد بگه که همین لباسی که نجس شده به واسطه بول، به واسطه غسل هم پاک میشه، طاهر میشه، طهارت برای او حاصل میشه. خب طهارت هم یه حکم وضعیه دیگه است. پس ببینید ما توی اینجور وضعیت ها با امر مولوی مواجه نیستیم، با یک حکم تکلیفی مواجه نیستیم، ما در اینجا با یک امر ارشادی، ارشاد نه به حکم عقل. حالا اونجا شاید صد دیگه مثال نمیزنه و اونجا هم وارد نمیشه، اما گاهی اوقات ما امرمون، صيغه امرمون ارشاد به یک حکم وضعی است، مثل طهارت، مثل نجاست، مثل شرطیت، مثل مقدمیت. پس دقت کنیم، باید از اینا از قرائن کلام بفهمیم. حالا بیشتر در رابطه ببین باید صحبت بشه. ما نسبت به احکام وضعیه کاملا جهل تصوری داریم، هیچی نمیدونیم، نحوه جعل احکام وضعیه رو نمیدونیم، اقسام احکام وضعیه رو بلد نیستیم، برامون نگفته شهید صد. پس هر چی که اینجا سوال داریم، سوالاتمون جهل تصوری است. باید اول اون رو حل کنیم تا خیلی از این مسائل حل میشه. ولیکن قد یتفق احیانا، گاهی اوقات اتفاق میفته که ان یکون المدلول الجدی هو قصد الاخبار عن حکم شرعی آخر غیر طلب الماده. بعضی وقتا اینجوری که مدلول جدی صیغه امر قصد خبر دادن از حکم شرعی دیگری است غیر از طلب ماده صیغه. مثلا وقتی میگه سله، سله هیئت صیغه امر دیگه. خب سله مفادش چیه؟ طلب صلات دیگه، صلات هم ماده صیغه است. این که میگه طلب ماده اشاره به همین مطلب داره. او انشاء ذالک الحکم و جعله، یعنی غیر از طلب ماده و انشاء اون حکم و جعلش. کما فی قوله اقسل صوبک من البول، لباست از بول، در واقع پاک کن و غسلش بده. فان المراد الجدی من اقسل لیس طلب الغسل، مراد جدی از اغسل درخواست غسل کردن نیست، غسل دادن نیست. از قد یتنجس ثوب الشخص فیحمله ولا یغسله ولا اسم علیه. خیلی وقتا پیش میاد که لباس شخص نجس میشه، او هم اهمال میبرزه، فراموش میکنه، غسلش هم نمیده، اسمی و گناهی هم گردنش نیست. انما المراد بیان و ان الثوب یتنجس بالبول و هذا حکم وضعی، بلکه مراد اینه که لباس به واسطه بول نجس میشه و تمام، ما اینو میگه که وضعی است. و نهایت هر رو بالغسل، بالغسل، و اینکه به واسطه غسل طاهر میشود و هازا حکم وضعی اون آخر، اینو میگه که وضعی دیگری است. و فی هذه الحاله تسمى الصيغه بالامر الارشادی، در این حالت به این صيغه میگن امر ارشادی، لانها ارشاد و اخبار عن ذلک الحکم الوضعی. شهید صد بیان میکنه که همچنان که صیغه، ما در حلقه اولا بحثش رو انجام دادیم، تو صیغه امر تو حلقه اولا چی گفتیم؟ گفتیم که به نظر میرسه نسبت ارسالیه، نسبت طلبیه، نسبت بعثیه‌ای که در صیغه امر وجود داره متبادر از اون نسبت ارسالیه است که ریشه در اراده شدیده و لزومیه و وجوبیه داره، متبادر عرفیش اینه. اینجا هم همون فرمایشو دارن، میگن که همچنان که در ماده امر گفتیم طلب بر طلب وجوبی دلالت داره و موضوع له اونه، در نسبت ارسالی هم همین گونه است. کما ان المعروف فی دلالت ماده الامر علی الطلب انها تدل علی طلب الوجوبی کذالک الحال فی صیغه الامر، در صیغه امر هم این چنین است. به معنی انها که این صیغه امر تدل على نسبت الارسالیه الحاصله من ارادت لزومیه، صیغه امر دلالت میکنه بر نسبت ارسالیه که حاصل میشه از اراده لزومیه. مهذا هو الصحیح، چرا؟ لتبادل به حسب الفهم العرفی العام. اونجا شهید صد گفت، گفت شما توی فهمای عرفی خودتون، الان مثلا شما میری تو سربازخونه موافق دیه صیغه امر رو به کار میبره، شما ازش میپرسی ببخشید منظور شما از این صیغه امر هیئت ارسالیه لزومیت یا هیئت ارسالیه استحبابیه است؟ نه خیر، تا وقتی صیغه امر رو گفت این گفتن همانا و حرکت به سمت انجام دستور همانا. پس این مسئله است که با عرف و فهم عرفی گره خورده. آخرین مطلبی که در صیغه امر مطرح میکنه جناب شهید سعد اینه که گاهی اوقات ما در واقع صیغه های غیر از صیغه فعل امر رو میگیم ولی از اون اراده طلب میکنیم. خیلی مواقع پیش میاد فعل مضارع گفته میشه اما مقصود از اون طلبه. اینجا باز دوباره مدلول جدی است، یعنی ما موضوع نه رو تغییر نمیدیم. خیلی پیش میاد دیگه. کثیرا ما یستعمل غیر فعل الامر من الافعال فی افادت طلب. خیلی وقتا پیش میاد استعمال میشود غیر از فعل امر از افعال در افاده طلب، اما به ادخال لام الامر علیه یا اینکه لام امر ازش داخل میشه فیکون الاستعمال بلا عنایت. خب بعضی وقتا لام امر داخل میشه میشه امر صیغه غایب، خب اون موقع استعمال بلا عنایه است، یعنی استعمال بدون در واقع مجاز و قرینه است، مشکلی نداره. و اما بدون ادخال هیگاه اوقات هم بدون داخل کردن لامه، کما اذا قیل یعید و سلات یقتصل و نماز رو اعاده می کند. خب نماز رو اعاده می کند یعنی عید سلات، نماز رو اعاده بکن. یقتصل صوب یعنی اقسل صوب، صوب را غسل بده. و یشتمل الاستعمال هینه ازن علا عنایتن، اینجا استعمال ما مشتمل بر یک عنایه و مجاز و قرینه است. لأن الجمله هینه ازن خبریتون به طبیعتا، جمله در ماهیتش خبری است. وقد استعملت فی مقام طلب، در حالی که استعمال را در مقام طلب. و فر اول یدل علی الوجوب به نحو دلالت صیغت علی، در اول منظور اونجایی که لام ام داخل بشه دلالت بر وجوب میکنه به نحو دلالت صیغه بر وجوب. ما فی ثانی وجود خلاف فی دلالت علی الوجوب، در خدمت شما عرض بشود که ثانی اونجایی که لام ام داخل نشه اختلافی وجود داره در دلالت بر وجوب، یعنی باید قرینه باشه تا مشخص بشه. و یعنی اتل کلام انزال که فی حلقت مقبله انشاءالله تعالی، انشاءالله مفصلش در حلقه سالسه. جناب شهید سعد برای صیغه امر دلالت ها و مدلول های دیگری غیر از طلب ذکر میکنه که این دلالات به تعبیرشون دلالات محتمل هستن، ممکنه برای صیغه امر همچین دلالاتی وجود داشته باشه. یکی از اون دلالات اینه که صیغه امر دلالت بر اباحه داشته باشه، یا به تعبیر خودشون دلالت بر نفی حرمت داشته باشه، به جای اینکه دلالت بر طلب بکنه، به جای اینکه دلالت بر وجوب بکنه، چون در یک حالت خاصی قرار گرفته دلالت بر نفی حرمت میکنه، این دلالت میکنه که این کار حرام نیست، مباحه، بیشتر از این دلالتی نداره. خب اون کجاست؟ شهید سعد رحمت الله علیه میگن که در دو جا این مدلول ممکنه برای صیغه امر حاصل بشه. یک، اونجایی که صیغه امر بعد از یک نهی و حذری اومده باشه، اگر که بعد از حذر امر اتفاق بیفته در اون صورت صیغه امر دلالت بر نفی حرمت و اباحه میکنه، نه در واقع طلب. خب این یعنی چی؟ اگر که یک کاری ممنوع شده باشه، بعد از ممنوعیت این کار مولا با یک صیغه امر بگه اون کاری که ممنوع شده رو انجام بده، این صیغه امر دیگه دلالت بر وجوب اون کار نمیکنه، بلکه دلالت میکنه که اون کار مجازه، مباهه که انجام بشه. خب مثال نرخ شاه عباسیش یک مثال قرآنی است. میفرماید ولا تقتلوا السید و انتم حرم. میگه شما در حالی که در حال احرام هستید سید نکنید. این یک حظره، شما در حالی که در حال احرام هستید نمیتونید سید کنید، نباید هم سید بکنید. خب اما خداوند متعال در آیه دیگر میفهمد و اذا حللتم فاصطادوا، اگر که احرامتون تمام شد و حلال شد برای شما خیلی از کارها، فاصطادوا، صید کنید. خب این فاصطادوا، این امر بعد از حظر اومده، این وقوع امر، یعنی فاصطادوا بعد از حظر، یعنی لا تقتلوا الصید، دلالت بر وجوب و طلب این کار که نمی کنه که، بلکه ظهور در اباحه داره. میگه آقا حالا که دیگه حلال شد برای شما، از احرام خارج شدید، صید کنید، اشکال نداره صید کنید. منظور اینه، نه اینکه واجب صید کنید. پس خیلی وقتا دیگه صیغه امر دلالت بر طلب نمی کنه. چرا؟ چون اون امر بعد از حظر واقع شده. گاهی اوقات هم مورد دوم که امر دلالت بر طلب نمیکنه، بلکه دلالت بر نفی حرمت میکنه. گاهی اوقات هم به این صورتی که امر بعد از حظر واقع نشده، بلکه توهم میشه که یه حظری واقع شده، توهم میشه که یه حظری وجود داره، یه ممنوعیتی وجود داره، بعد از توهم ممنوعیت یه امری وارد میشه، اونجا هم اون امر دلالت بر نفی حرمت و مباه بودن میکنه. مثال دقیق بفرمایید. یک روایتی هست از یونس ابن یعقوب، رفت خدمت آقا امام صادق علیه السلام، سوال پرسید از یک مردی که این آقا میخواد با یک خانومی ازدواج کنه، اما خب میخواد قیافشو ببینه. تصور اون آقا این بوده که دیدن صورت این خانوم حرامه، توهم چی داشته؟ حظر داشته، ممنوعیت نگاه به موردی که میخواسته باش ازدواج کنه. آقا امام صادق علیه السلام بهش میفرماید که میگه که در این مورد تحتجزو ثم التقعد ولیدخل فلینظر. میگه در این وضعیتی که این آقا میخواد بره با یه خانومی ازدواج بکنه و دوست داره که ببینه که اون خانوم مثلا چه شکلیه و قصدش هم ازدواجه، میگه اون خانومه یک لباس مخصوص نازکی بپوشه، بعد بیاد بشینه، این آقام داخل بشه، ولید خل باید داخل شود، فلین زور باید ببیند. خب سوال میپرسم، ای باید داخل شدنه، باید دیدنه، آیا معنای بایده، معنی طلبه؟ یا نه، این به معنای طلب نیست، بلکه معنای اینه که مباهه ببینه. چرا امام اینطوری فرمودن؟ چون امام در اینجا میخواسته به او بفهمانه که اینجا ممنوعیتی نیست، توهم حظر شده. فکر کردی اینجا ممنوعه که شما برای اینکه همسر انتخاب کنی نمیتونی او رو ببینی، لذا با صیغه امر گفته ولیدخل فلینظر. پس اینجا دیگه صیغه امر دلالت بر طلب نداره، بلکه دلالت بر چی داره؟ مباح بودن و نفی حرمت. خب همین رو بخونیم که دیگه برای امروز کافی است. دلالات اخرى للامر. عرفنا ان الامر يدل على الطلب و يدل على ان الطلب على نحو الوجوب. اینو رو فهمیدیم. اما هناك دلالات اخرى، یه سری دلالات دیگه هم داریم که محتملتون و البحث عن ثبوتها لهو، برای امر، و عدم ثبوتها لهو برای امر. خب منها دلالته، این دلالت الامر على نفی الحرمه بدلا عن دلالت الامر على طلب و الوجوب فی حالت معینه، در این حالت مشخصی. اون حالت مشخصه کجاست؟ و هی این فی حالت معینه متعلق به دلالته على نفی الحرمه دیگه. و هی ما اذا ورد الامر عقیب التحریم اول حذر. اینجا اصطلاح و عنوانی که اینجا به کار برده میشه تو کتاب‌های اصولی اینه: ظهور الامر بعد الحذر او توهم الحذر. این اصطلاح رو یاد بگیرید. و هی ما اذا ورد عقیب التحریم، زمانی که امر بلا فاصله بعد از تحریم بیاد. او و ورد فی حالت یحتمل فیها ذلک، در حالتی که احتمال می رود که اونجا تحریمی وجود داشته باشه. خب و صحیح ان صیغه الامر علی مستوی المدلول تصوری، صیغه امر در حد مدلول تصوری خودش لا تتغیر دلالتها فی هذه الحاله، در این صورت دلالتش تغییر نمی کنه. بل تزل دالتا علی نسبت طلبیه، بلکه دائما دلالت بر نسبت طلبیه می کنه. غیر ان مدلول حد تصدیقی هنا یسبه مجلولا بخشید یسبه مجملا و مرددا بین طلب الجدی و بین نفی التحریم، با این تفاوت که مدلول تصدیقی صیغه امر در اینجا میگردد مجمل و مردد بین طلب جدی، یعنی همون مدلول تصدیقی، و بین نفی تحریم مباح بودن. لأن ورود الامر فی احدى الحالتین المذکورتین یوجب الاجمال من هذه الناحیه، به خاطر اینکه وارد شدن امر در این دو تا حالت، یکی از این دو تا حالت که بالا ذکر شد، یعنی ورود امر عقیب تحریم یا عقیب حالت یحتمل فیها ذلک، موجب اجمال می شود در صیغه امر من هذه الناحیه، از ناحیه مدلول تصدیقش. دیگه شاید وارد اون مثال ها و توضیحاتی که ما عرض کردیم نمیشه، همین اشاره رو دوباره انجام میده و همین رو کافی میدونه. علی حال این مس هست اینجا که وقتی که صیغه امر بعد از یک حرمتی، بعد از یک تحریم و حظری واقع میشه، آیا دلالت بر همچنان نسبت طلبیه در ناحیه مدلول تصدیقی میشه، یعنی واقعا مراد طلب وجوبی است، یا اینکه نه مراد اباحه است، مراد نفی حرمته؟ میگه شاید میگه اینجا اجمال وجود داره، نمیدونیم کدومشه، باید بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.